رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه به عراق می رود.
نکته اساسی که وجود داره این است که جمهوری اسلامی بپذیره که روابطش با عراق روابط دولت به دولت است و برای این کار بایستی این پرونده عراق از دست سپاه قدس بیاد بیرون.
درخواست علی مطهری از رئیس جدید قوه قضاییه برای تغییر برخی رویه ها در این قوه. وکیل مدافع نسرین ستوده از حکم غیابی جدید برای موکلش از سوی دادگاه خبر داد.
واقعیتش اینه که این حکم هنوز به هیچ کس ابلاغ نشده، با خودش هم ابلاغ نشده.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران به 3 سال حبس محکوم شد. نماینده رهبر ایران در دانشگاه ها از دانش آموختگان ایرانی ساکن خارج خواست به کشور باز نگردند. و برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال ایران و ادامه وضعیت مبهم بازنشستگان در این فدراسیون. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های این مجله خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 20 اسفند به عراق سفر می کند. آقای روحانی قرار است در این سفر به غیر از دیدار با همتای عراقی خود با آیت الله سیستانی از مراجع شیعه در عراق نیز دیدار کند. این نخستین سفر آقای روحانی به عراق از زمان ریاست جمهوری او در طول 5 سال گذشته است. در همین زمینه گفتگوی کردم با امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و نخست از او درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
به نظر من نکته مهم این است که یک علامتی است از سوی ایران که ممکنه پرونده مناسبات جمهوری اسلامی و عراق از دست سپاه قدس و تیمسار سلیمانی اندک اندک خارج بشه و داده بشه به دولت رسمی ایران، یعنی ریاست جمهوری و وزارت خارجه، که تا کنون نقشی در روابط ایران با عراق نداشتن. همینجور که میدونین روابط جمهوری اسلامی با سوریه، لبنان و کشورهای خلیج فارس هم در اختیار دولت رسمی یا به اصطلاح سوری و ظاهری ایران نیست. بنابراین اگر آقای روحانی موفق بشه که به تدریج کنترل این روابط رو به دست بگیره، اون وقت روابط ایران و عراق از حالت یک مبارزه ایدئولوژیک میاد بیرون و تبدیل میشه به مناسبات عادی دو تا همسایه.
به نظر میرسه که همین بحثی که بیشتر چند ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق سفر کرد و گفته بود نیروهای آمریکایی در عراق برای زیر نظر قرار دادن نیروهای ایرانی است یا کلا ایران هست، چقدر این موضوع ممکن هست که در گفتگوهای طرفهای ایرانی و عراقی مطرح بشه؟
بدون تردید مطرح خواهد شد، برای اینکه رهبران عراق علاقمند هستند که این گروهای میلیشیایی که ایران درست کرده نا بیان تحت نظر دولت رسمی عراق و زمینه بشن در ارتش رسمی عراق. به این ترتیب جمهوری اسلامی نخواهد تونست که دارای یک ارتش موازی در عراق باشه، ولی خب میدین استراتژی جمهوری اسلامی این بوده که هر جا که بتونه در کشورهای عربی یک دولت و یک ارتش موازی درست کنه، مثلا حزب الله در لبنان یا گروه مرتضی علی و فاطمیون در سوریه، گروه حوتی ها در یمن و غیره. عراقی ها علاقمند هستند که این پرونده بسته بشه، دولت عراق مسلط بشه بر کل ساختار حکومتی در عراق و در این زمینه البته همکاری ایران لازم است.
آقای طاهری به نظر میرسه، یعنی اونطور که برهم صالح رئیس جمهوری عراق هم اعلام کرده، یکی از مواردی که قرار هست راجع بهش صحبت میشه این موضوع قرارداد مرزی دو کشور، معروف به همون قرارداد 1975 الجزایر هست. به نظر شما چه مواردی از این قرارداد قرار هست که مورد بحث قرار بگیره؟
بله، این قرارداد یا معاهده الجزایر تا کنون واقعا به طور کامل اجرا نشده. مثلا هنوز بخشی از خاک ایران در اشغال عراق است که از زمان جنگ ایران و عراق بوده در منطقه زین الکوش، شط العرب، رودخونه‌ای که بین ایران و عراق مشترک است، همچنان لاروبی نشده و بسته است. در نتیجه بندر بصره نمیتونه زنده بشه. به همین جهت تظاهراتی علیه ایران در بصره صورت گرفت چند ماه پیش، یادتون باشه، با سوزوندن عکس‌های آقای خمینی و آقای خامنه‌ای دهی و همچنین ایران هم نمیتونه مادر خرمشهر رو دوباره زنده بکنه. نکته دیگه سرنوشت منابع نفتی مجنون از جزایر مجنون که روی مرز دو طرف قرار داره و اونم بایستی خط کشی بشه و معلوم بشه چه قسمتش متعلق به ایرانه چه قسمتش متعلق به عراق. سرنوشت جزیره شیخ سلبوخ هم مطرح هست که بایستی ایران در اونجا مستقر بشه دوباره، ولی اینا چیزایی است که به سادگی میشه انجام داد. نکته اساسی که وجود داره این است که جمهوری اسلامی بپذیره که روابطش با عراق روابط دولت به دولت است و برای این کار بایستی این پرونده عراق از دست سپاه قدس بیاد بیرون. سفیر کنونی جمهوری اسلامی در بغداد آقای مسجدی یکی از افسران سپاه قدس هست، شاید لازم باشه که یک سفیر دیپلمات و معمولی و به اصطلاح دولتی در اونجا نصب بشه. بعد البته میدونین خب عراق بدهی‌های زیادی به ایران داره به خاطر خرید برق که باید در این زمینه هم صحبت بشه. عراق حاضر نیست که بدهی‌هاشو به دلار به ایران بده، اینم یک مشکل بزرگی هست در مناسبات دولت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. وکیل مدافع نسرین ستوده خبر داد که برای موکلش حکم جدیدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به صورت غیابی صادر شده، اما این حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. محمود بهزادی راد روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که خانم ستوده در جلسه دادگاه حاضر نشده بود و دادگاه رأی خود را به صورت غیابی صادر کرده است. به گفته او برای خانم ستوده یک پرونده به دلیل عضویت در کمپین لگام یا لغو گام به گام مجازات اعدام و یک پرونده هم با شکایت دادستان کاشان تشکیل شده است. خانم ستوده 23 خرداد امسال بازداشت شد، در پرونده دیگری هم به 5 سال زندان محکوم شده بود. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور دقایقی پیش گفتگویی کرده بود با محمود بهزادی راد وکیل مدافع خانم ستوده و از او جزئیات بیشتر این حکم را جویا شده.
واقعیتش اینه که این حکم هنوز به هیچ کس ابلاغ نشده، به خودش هم ابلاغ نشده، بعد هنوز باید حکم ابلاغ بشه تا مشخص بشه که طرف بتونه اعتراض بکنه. بعد نه به خانم ستوده ابلاغ شده نه کسی هنوز روی پرونده اعلام وکالت کرده.
آقای بهزادی راد، شما خب وکیل مدافع خانم ستوده هستین درسته؟
من یه پرونده دیگه هستم. این پرونده نه، ما هنوز توی این پرونده اعلام وکالت نکردیم. پرونده داشته، یه پرونده هست در ارتباط با اجتماع تبانی که 5 سال حکم گرفته، ما تقاضای واخواهی کردیم، بعد حکم اون 5 سال قطعی شد، بعد تقاضای تجدید نظر کردیم که اون پرونده تو دادگاه تجدید نظره. ولی در رابطه با این پرونده هنوز نه خود خانم ستوده حکمش ابلاغ شده نه وکیل تو این پرونده اعلام وکالت کرده.
آقای بهزادی راد، پیشتر یک گزارش‌های منتشر شده بود در مورد پرونده‌های جدید یا احکام جدید یا اتهامات جدیدی که علیه خانم نسرین ستوده این وکیل دادگستری ایران مطرح شده. در ارتباط با اون اتهامات چه جزئیاتی در دست هست؟
این بر همون اساس دیگه، این رأی که صادر شده بر اساس همون اتهامات جدیدی بوده که مطرح شده و به خانم ستوده در حقیقت داخل زندان بودن. ما از کمی کیف این قضیه که ابلاغ شده، آیا کیف هرقص ابلاغ شده بهشون، آیا ایشون دفاع کرده، آیا ایشون تو دادسرا حاضر شده، ما در جریان نیستیم. ولی تا اونجایی که من میدونم این حکم به خانم ستوده هنوز ابلاغ نشده و به وکیلی هم روی پرونده وجود نداره.
خب در مورد همون اتهامات آیا نکاتی جزئیاتی در دست هست؟ این اتهامات جدید چه هست؟
همون اتهاماتی هست که در حقیقت یکی از وکلای دیگه اعلام کردن، یکی از همکارای ما توی این قضیه موضوع کیفرخواست مطرح کردن که توی رسانه ها منتشر شده.
آقای بهزادی راد، برخی گزارش ها حاکی بوده که این حکم جدیدی که همین شما اشاره کردین هنوز ابلاغ نشده، این حاوی احکام سنگینیه.
آره اینم ما شنیدیم دیگه، اینم ما توی رسانه ها دیدیم و شنیدیم، ولی هنوز میگم این حکم نه به خانم ستوده ابلاغ شده نه وکیل روی این پرونده بوده که به اون ابلاغ بشه.
خب خانم ستوده خودشون در جلسه حاضر نشدن و این حکم در عدم حضور ایشون صادر شده، همین حکمی که ابلاغ نشده. شما میدونین الان خانم ستوده چه کار میخوان بکنن؟
ما باید منتظر باشیم که با خود خانم ستوده ابلاغ بشه، بعد دیگه خانم ستوده تصمیم میگیره که به رأی اعتراض کنه، بعد وکیل در حقیقت اعلام وکالت کنه روی پرونده. باید منتظر باشیم که رأی ابلاغ.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نسرین ستوده در تهران بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین وضعیت پرونده خانم ستوده گزارش میداد. خبری که گفته شده برای خانم ستوده از سوی دادگاه 28 شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی یک حکم جدید بریده شده که به گفته آقای محمود بهزادی راد هنوز این حکم به خانم ستوده ابلاغ نشده. شنونده مجله نیمه شب هستیم و دعوت میکنم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا با هم گوش کنیم.
در کتب قدیم می‌خواندیم که اگه خری در مسیری در چاله‌ای بیفته هرگز برای بار دوم از اون مسیر رد نخواهد. جمهوری اسلامی 40 سال در چاله‌های مختلف افتاده که توضیح آن مثنوی یک خروار کاغذه، باز هم از روی جنازه‌های ملت رد میشه و هزار بار تکرار میشه. شما پیدا کنید پرتغال فروش.
این 6 میلیارد یورویی که در پتروشیمی اختلاس شده رو من به 82 میلیون جمعیت ایران تقسیم کردم، هر نفری سهمش 73 یورو میشه، یعنی معادل 1 میلیون تومان. اینم از بصیرت آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی که میخوان در جهان اسلام به عنوان پاکترین و پیشرفته ترین نظام اسلامی تمدن جدید اسلامی وجود بیارم.
آقای رئیسی ظرف 2 ساعت آیت الله شد. تمام سایت ها و خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران که از هر کس نقل قول میکنن، فراغ از اینکه اون کسی که صحبت کرده سمت آیت الله به ایشان داده یا حجت الاسلام یا آقای رئیسی، اما در خبر آمده که آیت الله رئیسی. اینم از شگفتی‌های جمهوری اسلامی ایران است.
من و امثال منی که توی ارگان‌های دولتی هستیم به علاوه مجموعه بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی، با فشارهایی که از طریق مافوق روی ما هستش، اولا مجبور بودیم رأی بدیم، دوما مجبور بودیم با آقای رئیسی رأی بدیم، چون اون طرز تفکری که رهبری داره سیطره کامل داره بر نیروهای دولتی و کارکنانش. پس اینو در نظر بگیرین، اون آرایی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن، اونها شاید 1/5 هم تقریبا به واسطه انتخابی که از ته دل رای دهندگان هستش نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه از او خواسته تا به گفته او جلوی برخی رویه‌های ناسواب در این قوه را بگیرد. در نامه آقای مطهری که به 5 موضوع اشاره کرده، از جمله آمده به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و اختلاف قوه قضاییه با وزارت اطلاعات در مورد پرونده متهمان فعالان زیست‌محیطی اشاره شده است. در همین زمینه اول گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو بشنویم و بعد هم این موضوع رو با یک حقوقدان در تهران در میان گذاشتیم.
در میان استقبال جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی از انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس مجلس از او خواسته برخی از رویه‌های قضایی در دوران ریاست صادق لاریجانی را تغییر دهد. علی مطهری در نامه به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی شده که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است. بر اساس این تبصره، زندانیان سیاسی و امنیتی از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شدند و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه به آنها داده شده است. نائب رئیس مجلس در یکی از خواستهای پنجگانه از رئیس جدید قوه قضاییه اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها را پدیده عجیب توصیف کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته تا این پدیده متوقف شود. در بند دیگری از این نامه، نائب رئیس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضاییه اشاره کرده که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. اشاره مطهری به بازداشت شدگان پرونده متهمان فعالان زیست محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نائب رئیس مجلس یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. محور دیگر نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت است که آقای رئیسی همچنان دادستان این دادگاه است. به نوشته آقای مطهری، ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمیگردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان میاندازد به صلاح کشور باشد. نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می شود که مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، پیشتر گفته بود که تا قوه قضاییه مستقل نشود، انتظار بهبودی آن بیهوده است.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان بود درباره درخواست علی مطهری از رئیس جدید قوه قضاییه ابراهیم رئیسی برای تغییر برخی رویه‌ها در این قوه. دیگر همکارم مهرداد قاسمفر گفتگوی کرده با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، و نخست از او درباره اهمیت موارد مطرح شده از سوی علی مطهری در بحث اصلاح قوه قضاییه پرسیده است.
ببینید، ایرادات و اشکالاتی که الان دستگاه قضایی ما داره، من در نخستینش همون تفسیر زیر ماده 48، این خلاف اصل 35 قانون اساسیه. خود آقای لاریجانی هم 2 سالی مقاومت کردن. اصلا درست نیست که شما بیای وکیل و موکل رو اون اصل آزادی اراده در قراردادها رو زیر سوال ببری و براش محدودیت ایجاد بکنی. الان یک ویژه خاری و یک اکل مال باطل برای چند تا وکیل درست شده و خلاف خود قانون آیین دادرسی کیفری هم هست. این تبصره یک تبصره الحاقی است که در نحوه تصویبش هم الان بین مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه بحث که اصلا نمیدونن چطوری تصویب شد. خب این باید برداشته بشه. در موارد دیگری هم که گفته شده، ما ضابط دادگستری داریم. ضابط دادگستری مقام قضایی ارجاع میده پرونده، تحقیق مقدماتی و تکمیل پرونده در مراحل تحقیق به ضابط قضایی. ضابط ها هم معرفی شدن. خب این که بیاد 2 ضابط، یکی وزارت اطلاعات و دیگری حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، این ایراد رو داشته باشه، این اختلاف رو با هم داشته باشن، پیداست که درست نیست. مثلا در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات میگه جاسوسی نیست، ضابط دیگر میگه جاسوسی. یا در مورد پرونده آقای دوری اصفهانی وزارت اطلاعات، هیئت دولت میگه ایشون جاسوس نیست، نهاد دیگری میگه جاسوسی است. خود این باید تعیین تکلیف بشه. این اشکال پیش میاره. در موارد دیگر هم در ماهای پایانی دوره آقای آملی لاریجانی یک دستوری از مقام رهبری خواسته شد و آمدند برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و برخلاف شیوه قانون گذاری. خروجیش هم ما دیدیم، تعیین مدت خروجی مناسبی هم نداشت و حق دفاع رو از مردم میگیره.
خب آقای احمدی، اصلا مسئله اینجاست که با توجه به ساختار قوه قضاییه ایران، ساختار بسیار پیچیده و تو در توی که قوه قضاییه ایران پیدا کرده و نهادهای مختلفی که نفوذ دارن در بخش‌های مختلف این قوه، عملاً در پرونده‌های مختلف، دادگاه‌های مختلف، چقدر احتمال این داده میشه که آقای رئیسی چنین تغییراتی رو اعمال بکنه؟ شما در نظر بگیرید مثلا یکیش همین دادگاه ویژه روحانیت، آقای رئیسی خودش از دادستان‌های این دادگاهه.
ببینید، حالا من به دادگاه ویژه روحانیت خیلی پردازم، به لحاظ این که دادگاه ویژه‌ایه و نه ازش اطلاع دارم و نه دو پرونده ما وکلا میتونیم داشته باشیم. در موارد دیگر با یک تبصره ساده با یه ماده واحده قانونی برابر اصل 156 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه لوایح متناسب با قوه قضاییه با جمهوری اسلامی رو به مجلس ارائه میده و کاری نداره. بقیه موارد که شدنیست، در همون مورد هم شدنیست. و این که اگر بیایم بگیریم ساختار دستگاه قضایی، خب اگر بخوایم بر ساختار برای همیشه با همین ساختار پافشاری بکنیم بله، اما ظاهراً در انتصاب آقای رئیسی بحث بوده برنامه از ایشون خواستن و ایشون برنامه رو داده که چه کنید بر ابلاغ ایشون برنامه داده و در اونجا برنامه تحول نظام قضایی بوده و قطعا تحول همین هاست، شدنیست، میشود به شرطی که اراده‌ای باشد و چون در نامه انتصاب آمده این رو باید از آقای رئیسی خواستار شد.
آقای احمدی، نکته‌ای که آقای مطهری در نامش اشاره نکرده ولی سالهاست که بسیاری از وکلا و حقوق‌دانا و اساتید حقوق در ایران روش انگشت میگذارن و میگن که از ضرورت برچیده شدنش صحبت میکنن، مسئله دادگاه‌های انقلابه.
الان واقعا 70% پرونده‌های در دادگاه انقلاب مربوط به مواد مخدره، پرونده های دیگری هم داره، پرونده های امنیتی درصد پایینی داره، پرونده های مفاسد اقتصادی هم که الان دارن میدن به دادگاه انقلاب در واقع مال دادگستری است. به باور من بعد از 40 سال ما باید یک بازنگری در عنوان و عناوین و موضوع و مصادیق داشته باشیم. فی‌الواقع سالهاست دادگاه انقلاب کاربرد انقلابی خودش رو از دست داده. خب میشود دادگاه انقلاب نباشد، شعبات ویژه داشته باشیم. هم الان میگر ما نداریم به صورت تخصصی، شعباتی داریم راجب کشتیرانی، شعبه ویژه داریم راجب خانواده، داریم راجب جاهای دیگه، ولی مسئله دادگاه انقلاب اصرار کردن بر این که دادگاه انقلاب باشه من نمیدونم آیا مدافعی داره، حتی در بین قضات هم مدافعی نداره. و یکی از خواستهایی که بنده و دیگر جامعه حقوقی هم از آقای رئیسی دارن با توجه به اشرافش موضوع اینه که یک بازنگری در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بشه. در اون ماده 5-6 مورد رو آورده در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده که هیچ الزامی نداره در یک دادگاه ویژه و مستقل صورت بگیره.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران بود. همچنان شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در خبر دیگر و به گفته فرزند ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، پدرش به 3 سال حبس و مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده است. مرتضی قدیانی در توییتر خودش حکم صادره علیه پدرش ابوالفضل را 2 سال به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و 1 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
مرتضی قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی روز شنبه با انتشار حکم صادره که در آن به گزارش قرارگاه سارالله و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد پدرش استناد شده نوشته است:
توصیه میکنم برای آشنایی بیشتر با دکترین جمهوری اسلامی حکم دادگاه را به دقت مطالعه کنید. این حکم بیانیه سراسر سیاسی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و احتمالاً به انشای کارشناسان محترم پرونده که بدون تردید از 2 مرجع امنیتی فوق الذکر هستند تهیه شده است.
ابوالفضل قدیانی از اعضای مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همچنین به نوشته فرزندش برای مجازات تکمیلی به مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده که توسط افراد یا تشکل‌های حامی حاکمیت نوشته شدند و یکی از آنها به اسم دشمن شناسی حاوی نقطه نظرات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در حکم مذکور به اظهارات ابوالفضل قدیانی در سال 1391 در حین حبس اشاره شده است. در آن زمان نوشته ای از این منتقد سیاسی منتشر شد که در آن ولایت فقیه یک فرضیه ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده شده است. ابوالفضل قدیانی در آن هنگام در زندان تاکید کرده بود که پس از تولد جنبش سبز دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرایم که او را علی خامنه‌ای معرفی کرده بود باقی نمانده است. ابوالفضل قدیانی ماه پیش از احضارش به مراجع قضایی جمهوری اسلامی اطلاع داد و با غیر قانونی خواندن آنها عدم حضورش را متذکر شد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکلی که خود را اصلاح طلب می خواند، پس از اعتراضات سال 88 ایران بازداشت و یک سال زندانی شد. او بار دیگر در سال 91 به 2 سال حبس و 40 ضربه شلاق محکوم و زندانی شد. ابوالفضل قدیانی دی ماه گذشته در مراسمی برای گرامی داشت جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران گرفتاری های کشور را ناشی از استبداد مذهبی دانست.
تأکید میکنم که ما به هر قیمت، البته مسالمت آمیز و با هزینه هرچه کمتر، باید به دموکراسی برسیم. هیچ چاره ای این ملت جز این نداره. جز دموکراسی چاره ای در این کشور وجود نداره.
ابوالفضل قدیانی در همان مراسم در حضور جمعی از فعالان مدنی اظهار داشت:
امیدوارم که این شعار رفراندوم همه گیر باشه، سراسری بشه در این کشور و همه فریاد بزنن، این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه، همه خواهان رفراندوم بشن. چون گفته میشه که خب این عملی نیست، به نظر من اگر این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه عملیه. این که من تأکید بر این موضوع دارم اینه که این مسالمت آمیزترین روش و کم هزینه ترین روش. امیدوارم که ملت شاهد روزی باشه که استبداد در این کشور رخت بربسته باشه از این کشور، این کشور روی آزادی رو ببینه.
ابوالفضل قدیانی بارها رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور دانسته است. وی در آخرین مطلب خود در تحلیل بیانیه اخیر آیت الله خامنه ای نوشته که رهبر جمهوری اسلامی تن به اصلاح نخواهد داد و تنها راه حل خروج از این بنبست را مقاومت یک پارچه همه گرایش های سیاسی برای شکستن سختی استبداد و تن دادن به رفراندوم سراسری جهت تغییر نظام حاکم دانسته است. ابوالفضل قدیانی پیشتر در تابستان هم چاره کارساز حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی خوانده بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما در حالی که پدیده فرار مغزها از ایران همچنان ادامه دارد، مسئول نمایندگی نهاد رهبری جمهوری اسلامی در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور میگوید برای جلوگیری از سرخوردگی به گفته او بهتر است این دانشجویان به کشور باز نگردند. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
در شرایطی که از سالها پیش مهاجرت بی بازگشت دانشجویان از ایران مسئولان کشور را با پدیده فرار مغزها مواجه کرده و کارشناسان دائما از پیامدهای منفی این رخداد میگویند، یکی از مسئولان ارشد امور آموزشی در موضعی متفاوت از فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور دعوت کرده که همانجا بمانند و به کشور باز نگردند. نماینده رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور مهیا نبودن شرایط جذب در بازار کار را موجب سرخوردگی تحصیل کردگان خارج از کشور دانسته و نتیجه گیری کرده که این افراد بهتر است به کشور باز نگردند. ابو محمد مرتضوی همزمان از افزایش مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکا در سال گذشته خبر داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، این اظهار نظر را نوعی اعتراف می‌داند.
من فکر می‌کنم در خوشبینانه‌ترین حالت در حقیقت باید این را یک اعتراف صادقانه دانست به اینکه در ایران شرایط برای جذب متخصصین و محققینی که در خارج از کشور تونستن یه موفقیتی کسب کنن یا تحصیلاتشون رو خاتمه بدن وجود نداره و به خاطر همینم در حقیقت این فرد به خاطر سرخورده نشدن این افراد ازشون دعوت میکنه که به ایران بر نگردن. اگر من یه اشاره کوتاه بکنم به صحبتهایی که آقای خامنه‌ای چند سال پیش در مورد ایرانیان خارج از کشور کرده بود و عدم بازگشت اونها به ایران را امر منفی ندونسته بود و گفته بود که ایرانی‌ها در هر جای دنیا باشن جزئی از سرمایه ایران محسوب میشن، میشه گفتش که تا حدودی این یه نوع تداوم هم هست در گفتمانی که در دفتر رهبری یا در نزدیکان آقای خامنه‌ای احتمالاً وجود داره که ایرانیان خارج از کشور یک ثروت در واقع بالقوه برای ایران میدونم که ما واقعاً در داخل ایران چنین شرایطی نداریم، ایران هم چنین تصویری رو نداره، رابطه ایران هم با مهاجرینش تا اون حد خوب نیست که بتونه به اونا به عنوان نیروی متاسفانه بالقوه نگاه کنه.
بر اساس آمارهای دستگاه‌های رسمی بیش از 40% بیکاران ایران را دانش آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. در این حال برخی گزارش ها از خروج سالانه بین 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده از ایران خبر می دهند. همان پدیده ای که به فرار مغزها معروف شده است. سال گذشته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان از شرکت های دانش بنیان یا استارتاپ ها به عنوان بستری برای بازگشت نخبگان ایرانی به کشور نام برده بود. سعید پیوندی معتقد است که با توجه به شرایط حاضر در کشور بازگشت نخبگان به ایران عملی نخواهد بود.
شرکت هایی که در حقیقت بهشون استارتاپ یا دانش بنیان میگن که تکیه میکنن به یه دستاورد و نوآوری مهم تکنولوژیکی یا علمی برای اینکه یک حوزه اقتصادی رو توسعه بدن و در همه جای دنیا هم در حقیقت اینا خیلی رونق دارن، در ایران متاسفانه به خاطر هم موانع ساختاری اقتصاد ایران و هم به خاطر همه مشکلاتی که در استفاده از دنیای مجازی وجود داره، در عمل اینها با یک شرایط بحرانی دائمی مواجه هستند. یعنی این عدم ثبات و این عدم استفاده و اطمینان از استفاده از فضای مجازی و تهدیدهایی که در این زمینه به طور دائمی در ایران وجود داره باعث میشه که خب این شرکت ها خیلی موقعا نتونن به طور واقعی کارشون رو گسترش بدن. و نکته دیگه‌ای که در مورد به خصوص استارتاپ هایی بخوان در خارج از کشور در ارتباط با ایران قرار بگیرن، مشکل اساسی الان رابطه‌ای که ایران با دنیا داره. تا وقتی این رابطه سالم، رابطه شفاف و رابطه قابل قبول در سطح بین‌المللی نباشه و مشکلات و تصویر فعلی ایران وجود نداشته باشه، ما متاسفانه نمیتونیم فکر کنیم که این استارتاپ هایی که در خارج از کشور به وجود میان، همونجور که در تجربه بسیاری از کشورهای در واقع نوظهور ما دیدیم، اینا تبدیل بشن به یک در واقع عرصه هایی که ایران بتونه با تکیه بر اونها هم رابطه‌اش با دنیا گسترش بده و هم در داخل ایران یه تحول یا یه جهش مهم تکنولوژیکی، مدیریتی یا علمی به وجود بیاره.
به گفته رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم، پدیده فرار مغزها سالانه هزینه ای 150 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل می‌کند. بر اساس نتایج گزارشی که روزنامه شرق دو سال پیش منتشر کرد، در سال 2011 میلادی ایران رتبه 16 بیشترین مهاجر تحصیل کرده به کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما دولت آلمان اعلام کرده که گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار نمی‌دهد. نیلز آنن، معاون وزیر امور خارجه آلمان، به هفته نامه اشپیگل گفته آلمان قصد ندارد از تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن حزب الله لبنان پیروی کند. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در بن آلمان، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیده.
خب
دولت آلمان به نوعی تبعیت میکنه از اون تصمیم واحدی که در کل اتحادیه اروپا داره اعمال میشه. میدونیم که در اتحادیه اروپا کماکان شاخه نظامی حزب الله است که در فهرست گروه های تروریستی جای داره و تنها کشوری که در اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا شاخه سیاسی حزب الله را هم تروریست میدونه هلند. ولی آلمان صرف نظر از این تبعیتش از یک بخشنامه واحد مصوبه واحد اتحادیه اروپا، خودش هم مثلا ملاحظاتی داره. دولت آلمان معتقده که هم اقداماتی که حزب الله در رابطه با اسرائیل انجام میده، نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست، و هم حضوری که در سوریه داره و اینکه به عنوان متحد ایران تو منطقه داره عمل میکنه و لزوما هم این عمل به سود ثبات و امنیت در منطقه نیست، اینها همه نقاط منفی در کارنامه حزب الله و باید تحت نظارت باشه، باید بهش منفی برخورد بشه. در این حال میگن که عنوان میشه در آلمان که حزب الله یک اصطلاح دارای یک پایگاه اجتماعی معین در جامعه لبنان، در همین انتخابات ماه مه گذشته لبنان تونست دوباره حتی پایگاه خودش رو توصیه بده، به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست پیدا بکنه، در دولت حضور داره و نمیشه یک همچین نیروی رو صرفاً با فشار، با ایزوله سازی بهش طرف شد و نیاز ثبات در منطقه و در لبنان ایجاب میکنه که ما کانال‌های گفتگو با این گروه رو زنده نگه داریم و از این طریق باهاش در مبارزه باشیم.
این دیدگاه آلمان چقدر میتونه در رابطه این کشور با آمریکا تنش ایجاد بکنه؟
واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها خب دائم دارن فشار میارن که آلمان و اتحادیه اروپا در مجموع و آلمان به طور خاص در این مسائل دیدگاهش تجدید نظر بکنه. اسرائیلی ها هم در همین رابطه دارن عمل میکنن. خود سفیر نسبتاً مثلا فعال آمریکا در برلین دائم راجع به این مسائل اظهار نظر میکنه و از آلمان سوء انتقاد میکنه. همین سال 2017 بخشی از اعضای پارلمان آلمان در کنار کل اعضای نست اسرائیل و پارلمان اسرائیل نامه ای نوشتند به وزیر کشور وقت آلمان، وزیر وقت کشور آلمان، که خواستند که کل حزب الله ممنوع بشه، تحت نظر قرار بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله در خود لبنان هم تجهیزی در حدود 900 تا 1000 تا هوادار ظاهرا داره، چیزی حدود 250 نفر از این افراد فعالن به طور فعالیت و چیز میکنن. اینجا میدونید که روز قدس رو خیلی خوب برگزار میکنن در برلین با اجتماع نسبتا قابل اعتنایی، و اینها رو همه آلمان به نوعی تحمل میکنه. از طرف انجمنهایی داره حزب الله برای جمع‌آوری کمک تحت عنوان کمک به خانواده های جان باختگان و مسائلی از این دست که البته بعضا ممنوع شدن، ولی این نوع فعالیت ها در خود آلمان هم داره حزب الله. هرچند که کلا هم رابطه حزب الله با لبنان خب رابطه پرنوسانی بوده. میدونیم که گروگان هایی از این کشور گرفته شده، یکی از گروگان هاش دههای گذشته 605 روز در اسارت یک آلمانی بود، در اسارت حزب الله بود. خود آقای راحل که به صورت در این ترور میکونوس همراه با آقای دارابی شرکت دوش از اعضای حزب الله بوده، اینها همه هم به نوعی در کارنامه حزب الله در آلمان به عنوان چیز منفی قید میشه.
آقای حسینی فرد، بجز حالا این تنشی که ممکنه بین آلمان و آمریکا به بابت تروریستی نخواندن گروه حزب الله لبنان پیش بیاد، خود آمریکایی‌ها ایران رو هم اینجا دخیل میدونن و به آلمان فشار میارن که نوع رابطه‌ای که ایران و نفوذی که در خاورمیانه داره دولت آلمان مساهمه میکنه.
درسته، بنظر بگیم که همین ظرف چند هفته اخیر دو سه نکته در همین مسئله رابطه مطرح شد، بزرگ شد. میدونیم که خب حضور همین آقای انن که الان مصاحبهش در رابطه با نوع نگاه دولت آلمان به حزب الله عمده شده و بحث انگیز شده، رفته بود در جشنهای مثلا مربوط به تاسیس جمهوری اسلامی در سفارت ایران در برلین شرکت کرده بود، از اون بر آقای اشتاینمایر پیام مثلا تبریک فرستاده بود برای تاسیس جمهوری اسلامی، و اینها به خصوص آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و 60 نفر از اعضای این مجمع در هتل المپیک تهران برگزار شد. تعیین تکلیف اعضای بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله مهمترین موضوع مورد بحث در این نشست اعلام شده بود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نخست از او درباره جزئیات این نشست پرسیدم.
مهمترین نکته درباره این مجمع نه محتوای اون، بلکه چگونگی برگزاریش بود، چون از 15 آذر ماه فرصت دولت و مجلس برای ادامه فعالیت بازنشستگان به سر اومد و تو همون مقطع بود که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها یا مثلا آقای گرشاسبی مدیر عامل پرسپولیس، اینا همه به دلیل همون قانون کناره‌گیری کردن، ولی فدراسیون فوتبال حمایت AFC و فیفا رو داشت و در نهایت قرار شد که بعد از جام ملت ها اونچه که عنوان شد این اتفاق رو خواهد داد. البته طی این مدت چندین بار استعفا، مثلا آقای کفخوشیان تا الان 3 بار استعفا داده برای ریاست کمیته فوتسال، برای نایب رئیسی، بعد دوباره ولی همچنان تو مجمع بود به عنوان عضو هیئت رئیسه، یا فریدون اصفهانیان روز قبل استعفا داده از کمیته داوران اما همچنان در هیئت رئیسه بوده. یعنی اون هسته قدرت فدراسیون فوتبال همچنان بر سر کار خودشون هستن و اتفاقی در این زمینه رخ نداده. این مهمترین نکته مجمع امروز نوبه سلطان بود ورزش حضور داشت و صحبتش بیشتر پیرامون برجام، تحریم‌ها و دشمنان نظام و مسائلی از این دست بود در مجمع فدراسیون فوتبال.
آقای رستم‌پور، وضعیت خود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم نامشخص بود، تا پیش از این قرار بود که او هم اعلام بازنشستگی بکنه. وضعیت او به کجا رسید؟
به نظر می‌رسه که مهدی تاج به فعالیت خودش ادامه میده با توجه به حمایتی که از طرف AFC به صورت مستقیم شده. فقط یک راه داره برای اینکه او برکنار بشه، با دستور و حکم اگر برکنار بشه فوتبال ایران تعلیق میشه، مگر موردی که در کشورهای آمریکای جنوبی یا عربستان اتفاق افتاد به این شکل که مقامات متهم بشن به فساد یا مدارکی در این زمینه باشه، اون وقت فیفا مخالفتی نمی‌کنه با برکناری افراد، که در این زمینه ما هیچ گونه خبر یا حرکتی نمی‌بینیم. پس آقای تاج هم همچنان به ریاست خودش ادامه میده.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و آخرین برنامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران روز یکشنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در ایتالیا برابر تیم کره جنوبی با حساب 28-45 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم ایران با ترکیب مشتبه آبدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری برای رسیدن به فینال از صد تیم‌های اسپانیا، کانادا، مجارستان و ایتالیای میزبان گذشته بود. هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از امروز دوشنبه آغاز می شود و تیم ذوب‌آهن ایران در ورزشگاه دبی برابر تیم النصر عربستان به میدان می رود. به دلیل قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان طی چند سال اخیر، بازی نمایندگان این دو کشور در آسیا در کشور بیطرف برگزار می شود. بازی روز دوشنبه النصر با ذوب‌آهن بازی خانگی عربستان است و ذوب‌آهن هم بازی‌های خانگیش را در شهر کربلا در عراق انجام خواهد داد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در حاشیه برگزاری مجمع عادی این فدراسیون در جمع خبرنگاران اعلام کرد اگر دادگاه حکم دهد، پولهایی را که حسین هدایتی، آبربانک معروف فوتبال ایران، به این فدراسیون پرداخت کرده برمیگردانیم. مهدی تاج همچنین بعد از مجمع روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران گفت:
ببینید، ما داریم یه کار خوب میکنیم، هیچ کس توصیه به تعجیل نمیکنه در این امر، چون بالاخره ما 4-5 سال میخوام با این سرمربی کار بکنیم.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه از ورود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران به پرونده 2 ملی پوش این کشور که در خارج از ایران شاغل هستند خبر داد. به نوشته مهر، بعد از پخش تصاویر 2 بازیکن تیم ملی ایران، مهدی طارمی و رامین رضاییان، به همراه تصاویری از 2 خواهر در فضای مجازی، حراست وزارت ورزش وارد ماجرا شده و از فدراسیون فوتبال درخواست کرده که به این ماجرا رسیدگی کند. مسئولان حراست وزارت ورزش تأکید کردند در صورت قطعی شدن ارتباط این 2 بازیکن ملی پوش با این 2 خواهر، این بازیکنان از همراهی تیم ملی فوتبال ایران محروم خواهند شد. و در بازی بزرگ هفته سیوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب آرسنال با 2 گل مهمان صاحب نامش منچستر یونایتد را شکست داد. روز یک شنبه همچنین لیورپول 4-2 از سد برلی گذشت و چلسی در خانه برابر ولورهامپتون به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب در اینجا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید، دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. در بخش های مختلف خبری این دیدگاه ها رو پخش خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله زنان صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مشت پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم و از شما خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
8 مارس روز جهانی زنان هم سپری شد، در حالی که زنان ایرانی تحت فشار و تهدید و ممنوعیت نتوانستند آن روز را آنگونه که باید پاس بدارند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از روزی برای برابری جنسیتی تا ایجاد تعادل در جهانی مرد محور، زنان در روز جهانیشان در بیشتر کشورهای جهان تلاش کردند تا بار دیگر برای دستیابی به حقوق برابر و صدای اعتراضشان را به گوش همه برسانند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز 8 مارس در پیامش برابری جنسیتی را مسئله‌ای در رابطه با قدرت دانست و گفت: ما در جهانی مرد محور و با فرهنگی مرد محور زندگی می‌کنیم و حقوق زنان تنها در موضوعات عینی در نظر گرفته می‌شود. وبسایت روز جهانی زن نیز در کنار سایر موضوعات به نابرابری پرداخت دستمزد بین زنان و مردان در سطح جهان تاکید کرده و خواستار تلاش برای برابری آن شده بود. زنان در برلین، روم و حتی غزه به خیابان‌ها رفتند تا به نابرابری‌ها اعتراض کنند و از حاکمان بخواهند تا برای دستیابی آنها به برابری کمک کنند. در ایران اما روز جمعه 17 اسفند ماه در سکوت گذشت. همیرا، یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر، در مورد برگزاری مراسم روز جهانی زنان در ایران میگوید:
امسال به مناسبت 8 مارس برنامه‌های مختلفی برگزار شد در تهران و در شهرهای دیگه مثل مشهد، سنندج، تبریز. در تهران به نوعی مراسم خصوصی بوده که در قدر فضای خانه ها برگزار شده و گاه مراسمی بوده که در فضای عمومی برگزار شده. بیشتر مراسم البته در فضای عمومی برگزار شده، منتها برگزار کنندگان هم برای پیدا کردن جا در حقیقت در مسئولیت های زیادی بودن. گاه برنامه ها کنسل شده، مجبور شدن که فضاشون رو تغییر بدن. مثلا برنامه ای که انجمن مطالعات زنان برگزار میکنه کنسل شده و مجبور شدن که جای دیگه برگزار کنن، به این دلیل که قرار بود از خانم ژیلا بنی یعقوب تقدیم بشه.
خبرهایی رسیده از برخی شهرها حاکی از این است که اجازه برگزاری هیچ مراسمی به زنان داده نشده. آنگونه که همیرا میگوید، در تهران هم نیروهای امنیتی همه مراسم احتمالی را تحت نظر داشتند.
قبل از برگزاری توسط اطلاعات خواسته شدند و از قول اونها به فعالان زن گفته شده که مراقب برنامه‌ای که برگزار می‌کنن باشن و فعالان هم برای اینکه به نوعی یک صدایی وجود داشته باشه، یک صدا رو زنده نگه دارن، تلاش کردن در یک چارچوب هایی در حقیقت برنامه ها باشن و خیلی سویه انتقادی نداشته باشن و سیاست های نظام در حول مسائل زنان رو با صراحت نقد نکنن. یک اکت خیابانی که قرار بوده توسط بخش از فعالان زنان برگزار بشه، قبلش با احضار یکی از دوستان برگزار نشده. متاسفانه ما همیشه با برخوردهای اینچنینی مواجه هستیم و خب این خیلی تاثیر میگذاره در اینکه برنامه ها نتونن برنامه های خارج از یک سری فضاهایی باشن که بشه مخاطب عمومی تری را جذب کنن.
فرارسیدن 8 مارس را به زنان ایرانی شاد باش میگویم. این روز فرصتی است برای گرد همایی زنان و بیان نگرانی ها و دستاوردهای آنها در یک سالی که پشت سر گذاشته اند. هرچند این گرد همایی ها با وجود حکومت کنونی چندان میسر نیست، ولی امید می رود که زنان ایرانی بتوانند این تابو را نیز مانند بسیاری تابوهای دیگر ایدئولوژیک بشکنند. در حکومت پس از انقلاب، زنان در 8 مارس 57 از پله آن بالا رفتند و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کردند.
پیام تبریک مهرانگیز کار فعال حقوق زنان ساکن آمریکا را به مناسبت روز جهانی زنان شنیدیم. در داخل ایران هم برخی از مسئولان روز جهانی زنان را تبریک گفتند. از جمله معصومه ابتکار در پیامی توییتری نوشت که هرچند روز زن در ایران روز تولد دختر پیامبر مسلمانان است، ولی منافاتی با اینکه روز جهانی زن کنار زنان جهان باشته ایم ندارد. شهیندخت ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان، هم نوشت بی تردید خلاقیت ها و هوشمندی های هر جامعه برای رفع تبعیض ها هم با دیگر جوامع اشتراکاتی دارد و هم ویژگی های منحصر به فرد و بومی خود را داراست. این توجه مسئولان در حالی است که به گفته همیرا تعداد جوانانی که نسبت به تبعیض ها علیه زنان حساس شده اند افزایش یافته است.
ما با خیلی جوانانی مواجه میشیم که تازه در حوزه زنان مطالعه میکنن، حالا یا دانشجوی حوزه های علوم اجتماعی هستن یا توی حوزه های مهندسی یا فنی تحصیل میکنن، اما مخاطب برنامه های زنان هستن و ما اونها رو میبینیم توی این برنامه هایی که تو سبت 8 مارس هم برگزار شده و حضور این چهره های جدید من احساس میکنم نوید خوبی هست برای جنبش زنان.
شاید حضور همین نسل جوان است که سبب شده استراتژی برگزاری مراسم در ایران نیز تغییر کند.
امسال خوبی که وجود داشته اینه که ما می‌بینیم برنامه‌های زیادی اجرا شده. تقریبا از 11 اسفند ما برنامه داشتیم و تا دوشنبه آینده که فکر می‌کنم میشه 20 اسفند ما برنامه در حوزه زنان هست. در حقیقت فعالان مختلف تو این حوزه برنامه‌های مختلفی رو برگزار کردن، از نشست نقد و بررسی کتاب بوده، پژوهش‌هایی که در حوزه زنان انجام شده بررسی اونها بوده، نمایش فیلم بوده، سخنرانی اجرای موسیقی و برنامه هایی از این دست بوده که فعالان زنان تلاش کردن اونها رو برگزار کنن. اگرچه حالا در تمام این برنامه ها یک سری محافظه کاری هایی هم اعمال شده برای اینکه اون تریبون رو از دست ندن یا اون فضا رو از دست ندن، اما به هر حال تلاش کردن صدای خودشون رو حتی در جمع های محدود هم منعکس کنن.
8 مارس روزی برای تجلیل از زن نیست، روزی است برای بزرگداشت و تأکید بر حقوق و آزادی زنان. 40 پیش انقلابی که بنا بود زندگی بهتری برای همه ایرانیان میسر کنه، زنها رو از حقوقی که پیش از اون داشتن و کافی هم نبود محروم کرد. جمهوری اسلامی نظامی بنا نهاد که به نام خدا و مذهب تبعیض جنسیتی رو مقدس کرده. حجاب اجباری پرچم این نظامه که جز فقر و فساد و تبعیض برای شهروندان حاصلی نداشته. تجربه این 40 به روشنی نشون میده که دستیابی زنان ایرانی به حقوق انسانی و آزادیشون جز با جدایی دین از دولت و برقراری حقوق شهروندی دموکراتیک میسر نخواهد شد. امید که هر روز گامی بلندتر در جهت تحقق این پیشمندات برداریم و مبارک باد روز 8 مارس برای همه زنان ایران.
پیام تبریک شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه را شنیدیم. با همه محدودیت هایی که برگزاری روز جهانی زنان در ایران با آن مواجه بود، اما همیرا میگوید که همچنان به سال آینده امیدوار است.
امیدوارم که جنبش زنان با وجود همه اختلاف هایی که ممکنه به لحاظ های عقیدتی با هم داشته باشن، اما بتونن پرتوان پیش برن و 8 مارس آینده ما بتونیم تو خیابون باشیم و این روزی رو که همه زنها تو کشورهای مختلف، حتی مثلا توی کشورهای اسلامی مثل ترکیه، افغانستان، بیرون از خونه هاشون روزو جشن میگیرن و در مورد حقوقشون صحبت میکنن، امیدوارم ما هم بتونیم یک روزی در خیابان 8 مارس رو جشن بگیریم.
برنامه برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، به پایان میرسونیم.
تبریک میگم روز 8 مارس رو به همه شنونده های شما، به همه زنان و مردان ایرانی که برای برابری جنسیتی در کشور ایران و حتی در مرزهای فراتر از ایران مبارزه میکنن. به نظر من گرامی داشته این روز اهمیتش به همین مبارزه هست و همین تلاش برای تغییر شرایط. امیدوار باشیم به روزی که نیازمند این مبارزه نباشیم و 8 مارس برای ما تکریم مبارزه هایی بوده که تا روز برابری جنسیتی، تا روز بدون تبعیض داشتیم. امیدوار باشیم به جامعه بدون تبعیض، امیدوار باشیم به جامعه این که انسان و کرامت انسانی بزرگ داشته میشه و تفاوت ها مبنای تبعیض نیست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.